از آن میشد، حالا به ویژه طی چند سال اخیر، سال 1400 رو اگر کنار بگذاریم، از سال 1395 تا سال 1399 با توجه به برگزاری طرح‌های فصلی که یکی از اونها به طرح بهاره باز میگشت، کتاب فروش ها نسبت به این مسئله اعتراض داشتن که در حقیقت سبد اقتصادی اونها با رویکرد و تمرکزی که در قالب اعطای یارانه ها برای خرید کتاب، خاصه عیدی کتاب، یکی از سنت های خوب ما ایرانیان هم به شما میره، برای فروردین اردیبهشت و خرداد خالی میشد و وقتی اردیبهشت ما نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار میشد، این خودش باعث میشه که سه ماه تابستون هم در حقیقت باز همین گردش اقتصادی در کمترین حد خودش باشه. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم همواره داد و ستد کتاب رو مستقیم میان ناشر و مخاطب در حقیقت داشته و اون چیزی که این وسط حذف میشده چرخه کتاب فروش ها بوده. در سایه تعاملی که مسئولان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رأسشون جناب احمدوند و تعامل و همفکری که جناب رمضانی مدیر عامل محترم خانه کتاب و ادبیات داشتن، به این نتیجه رسیدن که نمایشگاه اکنون به اون بلوغ و به اون جایگاه و ساحت و ماهیت رسیده که بتواند در حوزه زیر ساخت ها و فعالیت مجازی نگاه خودش رو گسترش بده. آنچنان که گفتگوی من با جناب آقای رمضانی هم داشتم به این مسئله ارجاع اشارت داشت. رسالت های دهه نخست نمایشگاه این بود که برای مردم سراسر کشور تازه های نشر رو به ویژه در حوزه نشر بین الملل و آثار لاتین فراهم بکنه. اما هرچه ما شاهد توسعه فضای مجازی در کشورمون و حالا ورود به این جهان و دنیا بودیم، بسیاری از رخدادهای ما هم تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته. با توجه به تأکیدی که ایشون دارند و داشتند که تعداد کتاب فروشی ها، یعنی ویترین های کتاب در سراسر کشور هنوز هم با اون حد ایدئال، یا ایدئال نگوییم، حد مطلوب فاصله داره، اما به هر حال این کتاب فروشی ها توانستن بخش مهمی از همین بازار خودشون رو در حوزه فضای مجازی به دست بیارن و حالا با ارتقای زیر ساخت های بخش مجازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که سال گذشته همزمان با بخش فیزیکی اون برگزار شد و این بار ما نمایشگاه رو به وسعت ایران عزیزمون داشتیم، این بار کتاب فروشی ها هم میتونن وارد این چرخه بشن. بله. که ضوابطش طی هفته آینده قرار است برای ثبت نام و نحوه ورودشون به این بازار بسیار بسیار بزرگ در حقیقت فراهم بشه. به هیچ وجه اغراق نیست وقتی درباره بازار بسیار بسیار بزرگ صحبت میکنم، چرا که بنا به برخی از پژوهش ها 30 و بنا به برخی از پژوهش ها 40% از گردش اقتصاد نشر کشور، نه اقتصاد ناشر، اقتصاد نشر کشور در طی بازه 10 روزه یا 11 روزه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حقیقت به گردش در میاد و قطعا حضور کتاب فروشی ها و ورود اونها به این بازار میتونه سهم مهمی نسبت به ارتقاء کسب و روزی و اقتصاد اونها، آنچنان که برای اقتصاد نشر با خودش به همراه داشته، رو به همراه بیاره. اما این تنها ویژگی نمایشگاه کتاب در گام 34 خودش نیست که از 20 تا 30 اردیبهشت 1402 داره برگزار میشه. اتفاق مبارک و میمون دیگر که این بار به شدت گامی است در راستای ارتقای استاندارد این نمایشگاه که پیشوند بین المللی رو داره با خودش حمل میکنه، در آیین نامه این نمایشگاه این قدرت به مدیران برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داده شده که علاوه بر میزبانی از یک کشور به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه که سنت همه نمایشگاه‌های بزرگ جهان هست، از یک شهر هم به عنوان شهر مهمان در حقیقت میزبانی بکنند و در گام نخست قرار شده که از یکی از کشورهای مسلمان در حقیقت پایتخت اونها، شهر پایتخت اونها در حقیقت به عنوان شهر مهمان هم در نمایشگاه امسال حضور پیدا کنه. بی هیچ تردیدی هرچه دامنه میزبانی ما در حوزه بخش بین الملل
اساساً هرچه تعاملات فرهنگی بیشتر بشه،
دقیقاً گسترش پیدا بکنه، به همین میزان ما حضور رسانه‌های جهانی رو قدرتمندتر در نمایشگاه کتاب خودمون داریم و آن مبحث شعارگونه دیپلماسی فرهنگی این بار رخت جامعه عملگرایانه و شکل اجرایی به خودش میگیره و واقعا میشود گفت ترتیبی که اتخاذ داده شده و اتخاذ گرفته شده، عذرخواهی میکنم از سوی مسئولان دستاندرکاران، بسیار جذاب و شیرینه. اما
پس عملا اصخایی میکنم، پس عملا ما دو کشور رو به عنوان مهمان ویژه داریم، حالا یکی خود نام خود کشوره، یکی حالا مثلا اسم پایتختشه.
بله پایتخت یکی از اون خب. حالا به قول معروف شهری از یک بله. کشور رو با فرهنگی شاید جزئی تر مورد مداقه قرار. یک امای بزرگ اما در مؤلفه نخست وجود داره، اینکه تعریف مسئولان و دستاوردکاران از کتاب فروشی ها چیست. شما به درستی ارجاع اشارت کردید که کتاب فروشی های خرد آیا مد نظر است یا قرار است کتاب فروشی هایی که در مال های بزرگ بازارچه های اقتصادی و صنعتی بزرگی که در پایتخت و برخی از کلانشهرهای ما وجود دارد اونها هم در این بازار حضور پیدا کنند. که اگر این گونه باشه باز هم قطعا دست کتاب فروشان خرد برای اون توسعه اقتصادی بسیار بسیار کوتاه‌تر خواهد بود، چرا که قطعا قدرت کتاب فروشان بزرگ باعث بلعیده شدن کتاب فروشان کوچک میشه. از سوی دیگر یکی دیگر از مؤلفه هایی که باعث شده این کتاب فروشی ها مورد نقد قرار بگیرند حضور و عرصه ورود کتاب های قاچاق در این کتاب فروشی هاست که خب کمتر نظارتی روش وجود داره. نحوه هنوز مسئولان درباره این مسئله اظهار نظر نکردن که برای جلوگیری از ورود کتاب های قاچاق از طریق کتاب فروشی ها که منی که در فضای مجازی نمایش کده کتاب فروشی میروم و کتاب خودم رو از اون سفارش میدم، آیا این وسط یک فیلتری یک خط ممیزی وجود داره که اجازه ندهند تا اون کتاب های قاچاق با تخفیف های بسیار بسیار بالاتر از اون 20 یا 25 درصد نمایش با 50 یا 60 درصد داره ارائه میشه عرضه بشود یا خیر. و سومیش که از همه مهمتره و بارها در برنامه های گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ من جناب دکتر طبیک و دیگر عزیزان در حقیقت درباره اون صحبت کردن و گاه حتی بحث های گرم و داغی شکل گرفت، کارتل های بزرگ اقتصادی در حوزه نشر و بازار توزیع کتاب هستن که خب این روزها میدانید که کتاب فروشی های بزرگی رو هم به خودش اختصاص دادن خاصه در بستر فضای مجازی. آیا فقط در کتاب فروشی هایی که شکل فیزیکی دارن فعالیت میکنن این نگاه استوار خواهد بود یا نه؟ این علامت سوال هایی که در هفته پیش رو قطعا با اعلام ضوابط حضور کتاب فروشان در نمایشگاه کتاب رخ نمایی میکنه و نشان میده که مسئولان برای وارد کردن این بخش مهم صنعت نشر یعنی کتاب فروشان که اصلی ترین حلقه ارتباطی من مخاطب با جامعه نشر هست به این مسائل هم اندیشیدن یا خیر.
همینطوره. ازتون متشکرم آقای خرمی و با شما خداحافظ می کنم.
بسیار سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید.
ما از شما
التماس دعا دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از صائب تبریزی بشنوید که تو قلب زمین و قبله دلهایی، همزاد فرشتهی، خدا سیمایی، تنپوش سپید نور را برتن کن، ای گوهر عشق در صدف زیبایی. کتاب درباره حجاب اگر بنا باشه که با هم ورق بزنیم و به هم معرفی کنیم، کتابی با عنوان حجاب فرمان پروردگار نکات قرآنی و اخلاقی، کتاب شایسته توجهی. سید محمود آقایی این کتاب رو نوشتند و نگاشتند از نشر علوم انسانی و در این کتاب به مفاهیمی مثل حجاب و عفت، حجاب و زنان سالمند، مفهوم حجاب در قرآن، پرورش شخصیت، تربیت فرزندان در سیره فاطمی و ایمان و تقوا و چیزهایی از این قبیل پرداخته شده. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفته‌ام این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تخمینه در برابر رستم.
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیرویه.
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کس اندر جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است. هفده و چهل و یک دقیقه. کتاب فرهنگ، کتاب بهار از شبکه فرهنگ. متشکرم که با ما هستید. اگر از مخاطبان و همراهان همیشگی ما باشید، میدونید که ما در برنامه کتاب بهار، در این ویژه برنامه بهارانه و رمضانی، سعی میکنیم هر روز گفتگوی هرچند کوتاهی داشته باشیم با مروجان کتاب، با کتاب یاران و کتاب دوستانی که در نقاط دوردست، در نقاط کمتر برخوردار هم تلاش میکنند تا فعالیت‌های کتاب محوری داشته باشند و اطرافیان خودشون رو با وجود همه دشواری‌ها با این یار دیرین مهربان بیشتر مانوس کنند. امروز قرار هست به خراسان رضوی بریم و کاشمر و هم کلام بشیم با بانویی که در حوزه کتاب فعالیت‌های ارزشمندی داشتن، خانم زهرا خزایی فدافن. سلام بر شما، طاعات مقبول.
سلام، وقت شما بخیر و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم خانم خزایی. کمی بیشتر خودتون رو برای ما معرفی بفرمایید. چند سالتونه؟ چند ساله که در حوزه کتاب فعالیت میکنید و اصلا چه دغدغه‌ای باعث شد که شما در این زمینه قدم بردارید؟
خزایی هستم، از روستای فدافن. بعد از سال 83 دغدغه کتاب و کتابخانه داخل روستا ما بودش. از قبل از انقلاب هم بودش، با کتاب انقلاب جهاد همکاری کردن، برای بچه ها یک کتاب خونه درست کردن. بعد سال 83 کلن دغدغه من بود که کتاب داشته باشیم، که با همت مسئولین و خیرین اون کتاب خونه دایر شد و سال 1992 با دولت به حساب یک کتاب خونه نهادی درست شده.
چند تعداد خانوار در روستای شما زندگی میکنن؟
جمعیت دقیق اون 5387
نفر. برای این تعداد شما چند جلد کتاب در کتابخونه‌تون دارید؟
16000 جلد کتاب هستش و خوشبختانه به دلیل طرح سراسری، عضویت سراسری، بچه‌ها از همه کتابا میتونن استفاده کنن، یعنی از تمام کتابخانه‌های کشور میتونن استفاده کنن خوشبختانه.
یعنی چطور، براشون ارسال کنن یا از طریق فضای مجازی؟
نه،
طرح سراسری که میفرمایید.
آره، نهاد کتابخانه های عمومی یک طرحی داره به نام طرح سراسری، عضویت سراسری هستش. هر کسی عضو کتابخانه میشه میتونه از تمام کتابخانه های
یعنی اگر در شهر دیگه ای در جای دیگری وجود کرد. بله، متوجه شدم. میزان استقبال مخاطبان شما چطوره؟ بیشتر چه گروه سنی از کتاب و مطالعه و کتابخانه استقبال کردن؟
خوشبختانه ما بخش کودک، بخش نوجوان و بخش بزرگسالمون استقبالشون خوب هستش، ولی بخش کودک نوجوانمون خیلی استقبال بالاست.
چقدر امیدوار کننده و خوشحال کننده. دقیقاً شاید مهمترین جامعه هدفمون هم همین بچه‌ها باشن و اینکه در روستاهایی که حالا کمتر برخوردارن، روستاهایی که شاید خیلی امکانات آنچنانی برای تفریح بچه‌ها وجود نداشته باشه، برای کودکان و نوجوانان کتاب‌ها بشن، همبازی کتاب‌ها بشن، در واقع موجوداتی که میتونن اوقات فراغت رو پر کنن، خیلی اتفاق خوبیه.
بله.
از فعالیت‌های کتاب محورتون هم برامون بگید، غیر از حالا خود کتابخانه، حضورتون در کتابخانه.
کتابخونه ما برنامه‌های مختلف داره، مثلا برای بچه‌ها قصه‌گویی داریم، نقاشی داریم، کلاس‌های تقویتی برای بچه‌ها می‌ذارم، ریاضی مثلا، علوم. این کاری که انجام میشه با کمک خود ممتازان سطح روستا انجام میشه. خوشبختانه بچه‌ها استقبال خیلی می‌کنن. یعنی هدف بچه‌های محیط من این است که همه توی یک سطح باشن. بله. همه می‌خوان ایده‌آل خوب باشن.
بله.
طرح‌ها زیاد هستش که اینجا انجام میشه، با نیاز جامعه هدف من انجام میشه. مثلا به فرض الان مشاغل پایدار داره صورت میگیره داخل روستای ما، که خوشبختانه اولین پایگاه کتابخونه بودش، چون تنها تفریحگاه بچه ها کتابخونه روستا هستش.
خیلی خوشحالم. خود شما هم ساکن فدافن هستین، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. و تحصیلاتی دارین در این زمینه یا اینکه؟
بله، کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دارم.
خیلی هم خوب، خوشحالیم، اتفاقای خوبی رقم زدین. انشاءالله که پیوسته باشه و انشاءالله که بچه‌ها و همه ساکنان اون روستا بتونن به خوبی استفاده کنن. براتون آرزوی موفقیت داریم خانم خزایی. خیلی برای ما ارزشمند فعالیت‌های شما و کسانی مثل شما که در روستاها کارهای کتاب محور انجام میدن، و به همین احترام ما یه قطعه خراسانی هم می‌خوایم به شما تقدیم کنیم برای اینکه خستگیتون در بره.
خیلی لطف کردین، شما زحمت کشید،
ان شاء الله
که همیشه
سر بلند موفق باشین. شما هم همینطور. متشکرم خانم و خداحافظ.
سلامت باشین،
موج اف ام ردیف 106 کتاب بهار. هفته پایانی ماه مبارک رو پیش رو داریم، ماهی که در اون اعمال نیک با اجری دوچندان پذیرفته شده هستند و یکی از کارهای پسندیده و نیکو در این ماه اهداء خونه. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفته که هر سال در تعطیلات نوروزی تعداد زیادی از مردم تهران و پایتخت به ویژه به سفر میرن و به همین دلیل در نیمه اول فروردین ما با کاهش اهداء خون مواجه هستیم و خب امسال این ایام با ماه مبارک هم مصادف شده و همه اینها باعث شده که تا این لحظه میزان ذخایر خون استان با تعداد درخواست ها تناسب نداشته باشه. ایشون درخواست کردن از افرادی که شرایط و امکان اهداء خون رو دارند که در واقع به مراکز اهداء خون مراجعه کنند و در این امر خیر شریک باشند. نامزدهای سومین جایزه ملی داستان کوچک ایرانی مشخص شدند. دبیر جایزه ملی داستان کوچک ایرانی با اشاره به اینکه سومین دوره این جشنواره دو برگزیده نهایی داره، در واقع اسامی نامزدهای بخش نگاه منتقدان رو اعلام کردند و قرار هست که مراسم اختتامیه هم در 4 اردیبهشت برگزار بشه. محمد حسین ظریفیان مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانی وزارت ارشاد از استقبال خوب بازدید کنندگان از 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که میدونید دیگه به پایان رسیده خبر داد و گفت که بخش ناشران نمایشگاه قرآن در سالهای آینده گسترده تر خواهد شد. راستی امروز روز جهانی صداست. چند ثانیه به صداهای خاطر انگیز و اثرگذار زندگیتون فکر کنید. یاد همه گرامی. خداحافظ.
از بخیر دوستان، دعوت میکنم شنونده صدای شاعر باشید.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران.
بندن هام نجمی هستم، متولد آذر ماه سال 1363 در استان همدان شهرستان توزرکان. ماه مبارک رمضان ماهی هستش شریف و بی همتا، ماهی که سراسر رحمت و آمرزشه، ماهی که در شبهای قدرش ما میتونیم به سعادت برسیم. ماه رمضان ماه بریدن از تعلقات دنیوی و پیوند خوردن با ملکوته. در قدر و منزلت ماه مبارک رمضان و کرامتش که این کرامت ما رو از زمین به عالم بالا و ملکوت متصل میکنه، میتونیم از زبان حافظ اینطور بگیم که حافظ میگه که روز هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. این ماه ماه سراسر مغفرت و رحمت خداوند هستش. از خاطرات ماه رمضانم میتونم من به خاطرات شیرین دوران کودکیم اشاره کنم که قبل از سن تکلیفم من بیشتر، حالا هر چند از روزها رو که میتونستم روزه میگرفتم و بعضی وقتا بیشتر روزهای ماه مبارک که روزه میگرفتیم، پدرم چیز خیلی خوشایندی که برای ما بودیم که پدر برای ما هدیه میخرید و در شبهای ماه مبارک رمضان هم در کنار خانواده همون شرکت در مراسم شبهای قدر یا شرکت در مراسم میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام جزء خاطرات خوب و شیرین و رفتن به خانه فامیل و اقواممون برای افطار جزء خاطرات خیلی شیرین و خوب ما هستش در این ماه عزیز. من برای شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام شعری رو دارم که تقدیم میکنم.
صدای شاعر.
چشم هایم دوباره بارانی است، لحظه هایم پر از پشیمانی است، می رود ماه مهربانی ها، سهم من قصه های پنهانی است. روزهایی پر از حضور خدا، عطر افطار و لحظه های دعا، نقش لبخند بر لب همه بود، در سحرهای روشنی و صفا. عشقهای نم نم شب قدر، رازهای مبهم شب قدر، روبرویم بهشت بخشش او، طعم شیرین زمزم شب قدر. رمضان ماه مغفرت، ماه سرشار موهبت، دانه دانه به عشق میخوانم، خواب بودم تا عاقبت.
صدای شاعر.
عصر بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران